分钟多差不多。کلام در این بود که این صور 16 گانی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه برای تعلیق فرمودند، حالا برخی تا 20 صورت، بعضی تا 24 صورت تصویر فرمودند، حکم این صور مهم است. آیا تعلیق اساسا در این صور 16 گانی یا بیشتر مبتل عقد است و عقد صحیح نیست با وجود تعلیق، یا اینکه خیر تعلیق ضرری نداره و اشکالی نداره؟ وجوه شرعیه‌ای که برای اینکه تعلیق جایز نیست و مبتل عقد است اجمالا دیروز ذکر شد و همچنین عرض کردیم در مقابل اون وجوه عقلیه‌ای نیز وجود دارد که اون رو بیان نکردیم. این وجوه باید ذکر بشود. اگر این وجوه تمام باشد ولو یکی از اونها، خب اثبات مدعای کسانی که تعلیق را مخل به حال عقل میدانند میشود. اما اگر این وجوه صحیح نباشد باید ما قائل به جواز تعلیق بشویم. اختصاصی به بابی دون بابی هم دیگه نخواهد، چون بحث کلیست. وجوه شرعیی که ذکر شد، اولین وجه اجماع بود. ادعا کردن که اجماع قائم است بر این که تعلیق صحیح نیست. این وجه که عبارت است از اجماع مخدوش است و باطل، زیرا اولا این اجماع منقول است و در جای خودش در اصول ثابت شده است که اجماع منقول حجیت ندارد، و بر فرض هم که اجماع محصل باشد ایزن حجت نیست. چرا؟ چون اون اجماعی حجیت دارد که کاشف از رأی معصوم سلام الله علیه یا کاشف از قیام حجتی در مورد اجماع باشد، و ما چنین اجماعی در اینجا نداریم که کشف از رأی معصوم سلام الله علیه بکند و ما مطمئن بشویم که نظر معصوم سلام الله علیه هم همین است. و واضح است که در مسائل نظری اجماع کاشفیت ندارد، چون احتمال دارد که اون امور نظریه‌ای که مورد استدلال واقع شده است مدرک مجمعین باشد، و در حقیقت این اجماع می شود اجماع مدرکی، و احتمال مدرکی بودن هم در مورد اجماع اگر بدهیم موجب می شود که او از اعتبار ساقط بشود، و احتمال مدرکی بودن در مورد اجماعی که ادعا شده است به مکان نرلنکا. علاوه بر این که اصلا اصل اجماع وجودش در اینجا ما شاهد داریم، برای این که موجود نیست. چرا؟ چون بعضی از همین کسانی که قائل به عدم جواز تعلیق هستند، اینها استدلال کردند به امور دیگری غیر از اجماع، اینا جزء مجمعین آوردن، ولی استدلالشون به چیزی دیگری است. مثلا گفتن آه این که ما میگوییم تعلیق جایز نیست به خاطر این که در باب عقود جزم لازم است و جد، و در با صورتی که تعلیق بشود جزم و جد نیست. خب این دلیل واضح است در جایی به درد میخورد و جاری است که معلقان علیه مجهول و تحقق باشد. خب چیزی که ما در آینده مثل قدوم زید در اول شهر برای ما معلوم نیست و مشخص نیست، قهرن اگر عقد بیع را معلق بر قدوم زید بکند معلق بر امری شده است که مجهول است. خب این آقا الان میتواند به صورت جد تملیک مال کند به طرف مقابل؟ ندیه، معلق شده است برای امر مجهول، پس تملیک او الان مجهول است. انشاء تملیکی که میکند مجهول است، این رو دلیل قرار دادن برای عدم جواز تعلیق، از این که بطلان تعلیق و مبتلیت تعلیق را به مخلیت او نسبت به جزم و جد در باب عقود قائل به قرار دادن و بیان کرده اند، کشف می شود از این که اینا نظری به اجماع ندارند. بحث اجماع نیست، بحث این دلیل خاص است که وجود تعلیق منافی با جد و جزمی است که در باب عقود لازم است. پس این که ما تعلیق کنیم که البته عرض کردم این در خصوص مجهول و تحقق جاری است، این دلیل در معلوم و تحقق منافاتی با جزم ندارد. چرا؟ چون یقین دارد که این امر واقع می شود، لذا اونجا اگرم تعلیق بکند هیچ اشکالی ندارد و با جد و جزم او کاملا سازگار هست. خب با وجود این استدلال دیگه جایی میماند که ما بگیم ما دلیلی که آمده است بر عدم جواز تعلیق عبارت باشد از اجماع، با اینکه خود اون مجمع بعضی هاشان چنین استدلالی کرده اند، یا بعضی از دیگر از همون مجمعین استدلال کرده اند به اینکه اگر تعلیق واقع بشود لازمش تفکیک بین انشاء و منشأ است. این هم البته در موردی است که معلق علیه امر استقبالی باشد نه حالی، حالا میخواد معلوم و تحقق یا مجهول و تحقق باشد. اشکالش این است که در اینجا وقتی الان انشاء میکند منشأ بعد از وقوع معلق علیه حاصل خواهد شد، پس بین انشاء و منشأ تفکیک شد و تفکیک بین انشاء و منشأ موجب این می شود که ما تعلیق را جائز ندانیم و بگیم تعلیق در باب عقود مبطل عقد است. خب این استدلال کاشف از این است که به هر حال اجماعی نیست، این نظر عقلی و این دلیل عقلی که تفکیک بین انشاء و منشأ که صحیح نیست در صورتی که تعلیق واقع می شود، تعلیق مستلزم تفکیک بین انشاء و منشأ است در امور استقبالیه. البته در امر حالی عرض کردن این دلیل باز جاری نیست، کما اینکه در استدلال قبل نسبت به امر معلوم و تحقق اون دلیل جاری نبود. پس از این استدلال ها ما کشف میکنیم که در مورد بحث که عبارت است از تعلیق عقل اجماعی وجود ندارد. اگر جایی معلق علیه امر استقبالی باشد اولا و مجهول التحقق باشد ثانیا، هر دو تا محذوری که ذکر شد برای عدم جواز تعلیق وجود دارد، هم مسئله عدم جزم در مقام انشاء و هم مسئله تفکیک بین انشاء و منشاء، این جمع بین محذورین هست. علی حال پس اجماعی بنابراین نیست. تازه بر فرض تنزل اگر اجماعی هم باشد، اون اجماع معتبر که کاشف از رأی معصوم سلام الله علیه هست، چنین اجماعی در اینجا وجود ندارد. پس اولین دلیلی که برای بطلان تعلیق ذکر شده است که تمسک به اجماع باشد، اصل و اساسی برای این دلیل نخواهد بود. و اما دلیل دوم از وجوه نقلیه، تمسک به سیره است به این کیفیت، گفتن ما نگاه میکنیم به وضع متعارف مردم و مؤمنین که در عقودشان چگونه عقدی را انجام میدن. الان بر حال حاضر که نگاه میکنیم میبینیم اگر نگیم 100% قریب به اتفاق، عقود واقعه در بین عرف عقودی است که منجزن انشاء میشود نه معلقا. تعلیق در بین عقود اگر کلا نباشد، در غالب موارد تعلیق وجود ندارد. این تعلیق وجود نداشتن سیر قهقرایی میکنیم، میگیم در سابق هم همین بود. حالا این سیره آیا دلیل هست برای بطلان تعلیق یا نه؟ این سیره هم مثل اجماع باطل هست. چرا؟ به اثبات مدعا که بطلان تعلیق باشد را نمی نماید. اولا سیره به ماهی سیره که اعتباری ندارد، سیره‌ای که کاشف از رأی معصوم ولو به عنوان امضا و تقریر، این سیره است که اعتبار دارد. اگر سیره کاشف از رأی معصوم نباشد، چنین سیره هیچ ارزشی نخواهد داشت. از اولا ثانیاً ما در این سیره که تعلیق متعارف نیست نمیدانیم متصل بوده به زمان معصوم یا نه. ما چه مقدار خبر داریم از این سیره که اتصال داشته از سیره به زمان معصوم و در نتیجه از تقریر امام استفاده کنیم، بگیم این سیره کاشف است از تقریر امام نسبت به عدم جواز تعلیق. علاوه بر این که سیره فعلیه‌ای اساساً وجود ندارد، کی گفته است اینجوری است؟ ما می‌بینیم در عرف همون گونه که گاهی منجزاً معاملاتی واقع می‌شود، گاهی از اوقات هم است که معلق است. کم بودن دلیل نیست برای این که این جایز نباشد یا انجام نمی‌دهند. پس سیره هم دردی را دوا نمی کند و فایده‌ای در این مقام ندارد برای اثبات مدعا. میایم سراغ عمومات. بچه سوم بود، اجمالاً اینا را عرض کرده بودیم. ادعا شده بود عموماتی که وجود دارد، این عمومات منصرف هست یا اطلاقات؟ سیره سیره که باید باشه جنبه کاشفیت باید داشته باشه و سیره اوغلایی معلوم است کاشف باشه. حالا اون در وجوه عقلیه است، اون جزو وجوه عقلیه است، ولی که الان که در وجوه نقلیه میگیم سیره هم که مطرح است سیره متشرعه منظوره. پس سیره متشرعه که کاشف از رأی معصوم باشد وجود ندارد. خلاصه احتمال این را چون ما باید قطع پیدا بکنیم به این که کشف از معصوم و رأی معصوم سلام الله علیه داشته باشد، یا اطمینان پیدا بکنیم اگر قطع هم نباشد، و در اینجا واضح است که چنین چیزی نمیشود استفاده کرد. و اما عمومات، عمومات شیخ انصاری رضوان الله علیه میفرماید از دو ناحیه مورد اشکال واقع شده است. گفتن آقا عمومات انصراف دارد به عقود منجزه و عقود معلقه را شامل نمی شود. این از دو جهت مورد اشکال واقع شده است. شیخ رضوان الله علیه تمسک به عمومات را مخدوش می دانند. وجه اول وجهی است که مرحوم میرزای نائینی با یک تقریب دیگری بیان فرمودند که حاصل فرمایش ایشان این است که معلقون علی بر دو قسم است. تارتن معلقون علی چیزی است که صحت عقد یا ایقا منوط به اوست، یعنی به چیزی که شرط صحت عقد است تعلیق شده است، شرط صحت ایقا است تعلیق شده است. این قسم از تعلیق ضرری نمی رساند و در حقیقت اگر این تعلیق نباشد خود اون عقد در قوه این تعلیق هست. مثل اینکه می بیاد بعتو که هازا امکان لی یا امکان ملک لی، یا میگوید اعتقت هازا امکان عبدی. خب واضح است که اگر نگفته بودم این بعتو که هازا در حقیقت در جایی صحیح است و مؤثر که ملک طرف بایع باشد. اگه ملک بایع نباشد واضح است که این بیع باطله. پس این تعلیق وجود دارد خواه ناخواه. عتق هم همینطور، عتق مؤثر عتقی است که از مالک اون عبد باشد، عتق از غیر مالک اثری ندارد، میشود عتق فضولی. حالا این شخص اگر تعلیق کرد عتق را به اصطلاح ملک بودن اون عبد برای این شخص، این تعلیق امری است که در مقام ایقا موجود است در درون و باطن اون ایقا، و این آقا تصریح کرده است به اون چیزی که در متن به اصطلاح ایقا و در بطن او وجود دارد. یا میگوید طلقت هذه المرأه ان کانت زوجتی. خب این تعبیر که ان کانت زوجتی معلق علیه است، اما چیزی است که شرط صحت این ایقا است. طلاق در صورتی واقع می شود که این زوجه زوجه او باشد، مرأه زوجه او باشد. این قسم از تعلیق را مرحوم مرزا نائینی به تعبیر آخری از فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه می فرمایند ضرری به حال عقد یا ایقاع نمی زنند، که این در حقیقت تعلیقی است که خواه ناخواه وجود دارد، ما چه ذکر بکنیم چه ذکر نکنیم. قسم دوم این یعنی به عبارت دیگر به تعبیر مرحوم مرزا نائینی از قبیل قضایای حقیقی است که این می رود در حقیقت سراغ او، که در اونجا حکم معلق است بر ثبوت موضوع به ذات و به طبع. در اینجا هم همینطور، خود ما چه بخواهیم چه نخواهیم این تعلیق وجود دارد. ایقاع نسبت به عتق یا نسبت به طلاق در صورتی است که در اول ملک اون معتق باشد، در دوم زوجه مطلق باشد و طالق. نه لغو نیست، تصریح کرده است به چیزی که عقد خود او را به هر حال باید واجد باشد و الا اون عقد یا ایقا باطله. صورت دوم این است که معلق علیه امر استقبالی باشد، یا معلق علیه چیزی باشد که در صحت عقد دخالت ندارد، امر استقبالی مثل قدوم زید از سفر، یا اینکه چیزی که دخیل در صحت عقد نباشد، مثل مثلا فرض کنیم اینکه میگوید آقا وقف میکنم اگر طلاب بیتوته کنند. بیتوته کردن در ماهیت عقد نقشی ندارد و در صحت وقف نقشی ندارد. اینکه در اینجا وقف کرده است مشروط به بیتوته طلاب در مدرسه، این شرط شرط صحت نیست و دخیل در صحت وقف نیست. در این قسم اطلاق عقد واضح است که منصرف است به عقدی که منجز باشد، و چنین تعلیقی که نه در صحت نقش دارد و نه به اصطلاح امر حالی است بلکه امر استقبالی است، یکی از این دوتا اگر باشد کافی است. اگر امر استقبالی باشد یا امری باشد که دخالت در صحت عقد ندارد، می‌فرمایند این تعلیق مبطل است، چون عمومات و اطلاقات موجوده در باب عقود منصرف است از این صورت تعلیق، یعنی ما ادای این صورت تعلیق را شامل می‌شود. پس بنابراین ما نمی‌توانیم به احل الله البیت تمسک بکنیم و این صورت تعلیق اینچنینی را بگیم صحیح است و داخل است در عموم احل الله البیت، یا عموم اطلاق احل الله البیت، یا عموم اوفو بالعقود. داخل بودن این صوره از تعلیقی که یا معلقون علیه استقبالی است و یا معلقون علیه امری است که دخیل در صحت عقل نیست، این دوتا را اگر بخوایم داخل کنیم در عقود تحت عناوین عامه یا مطلقه ای که در اون ابواب عقود وارد شده است، این صحیح نیست و از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه خواهد بود. جهتش هم این است که عقود و بیوع انصراف دارن به اونی که متداول در نزد عرف است، و واضح است که متداول در نزد عرف عقود منجزه است. عقود معلقه شاذ است جدن، اگر بگیم اصلا نیست، مثل بعضی از عقود که بین ملوک واقع می شود، معاملات قضایی که تعلیقاتی میارن که اگه مثلا فرض کنین حجمه‌ای به فلان جا واقع شد، این قسمت از خاک در اختیار مثلا یک دولت دیگری قرار بگیرد و هاکذا. اینجاها تعلیقاتی هست، اما بین مردم و معاملات رایجه بین مردم تعلیق نیست. شما میلیون ها معامله در هر روز در این دنیا واقع می شود و در اینا تعلیق بسیار یا نیست یا خیلی کم. شما الان در عرف خودمون هم نگاه کنید، این داد و ستت هایی که در بازار هست تمام اینا منجز است، تعلیقی در کار نیست. و عقود و ایقاعات شرعیه، این وجه به اصطلاح بطلان تعلیق، نمیخوام این رد کنیم ها، فعلا داریم تقویت میکنیم و تقریر میکنیم کلام کسانی را که به عمومات تمسک کردن برای بطلان تعلیق که باید منجز باشد. گفتن آقا عقود و ایقاعات از امور امضائیه است، اگر متداول در بین عرف در باب عقود و هاکذا ایقاعات تنجیز باشد نه تعلیق، باید بگیم این اهل الله البی یا اوفو بالعقود هم ناظر است به همون امری متعارف بین مردم، و متعارف چون تنجیز هست و تعلیق خلاف متعارف است، پس همون صور منجزه مورد امضا از ناحیه شارع واقع شده اند نه صورت تعلیق. کما اینکه قدر متیقنه در مقام هم ایزن معاملات منجزه است و معاملات معلقه زائد بر قدر متیقن است، و ما در صورت شک باید اکتفا بکنیم به قدر متیقن، و قدر متیقن از انواع مختلفی از معاملات همون صورتی است که اینها منجزن انشاء شده باشند. صورتی که تعلیق باشد از قدر متیقن خارج هست. پس از این باب هم می توانیم صورت تعلیق را خارج بدانیم از دایره عمومات و اطلاقات. پس اولا می گوییم انصراف دارد عمومات و اطلاقات به ما هو متعارف بین العرف، و المتعارف عبارت است از صورت تنجیز. هذا اولا. و ثانیا بر فرض شک در اینکه آیا این عمومات یا مطلقات شامل صورت تعلیق می شود، باید اکتفا بکنیم به قدر متیقن، و زائد از قدر متیقن را باید اعتنا نکنیم و نگیم اینا مشمول مطلقات یا عمومات می شود. این حاصل وجهی است که گفتند. بعد تنظیرم کردن به اینکه این قبیل این است که اگر مولایی به عبدش گفت آقا برو بازار مثلا فلان جنس را بخر، این مشیه الی سوق متعارف چیست؟ این است که متوجهن الی سوق راه برود. حالا مشیه به صورت قهقرا هم مشیه است، اما این خلاف متعارف است. این رو که نخواستن که یا مثلا اگر مولا ادهی را جمع کرد و دعوت کرد و امر کرد به اونها را به عقل، عقل به نحو متعارف باید باشد، عقل به از غفای عقل خلاف متعارف است، لذا به نحو متعارف باید به اصطلاح عقل را انجام بدن. پس امر به عقل منصرف است به متعارف. امر به رفتن به بازار و اشترا و خرید از بازار، این هم باز امر به سبک متعارف است که سیر متعارف به طرف بازار را داشته باشد. غیر از این خلاف متعارف، و خلاف متعارف از دائره مراد مولا که متکلم به این کلام هست خارج خواهد بود. اینم به اصطلاح نظیری برای این که بگیم به متعارف باید اعتنا کرد و غیر متعارف را از دائره دلالت لفظ خارج باید بدانیم. و عمده دلیل برای بطلان تعلیق در وجوه نقلیه همین تمسک به عمومات و مطلقات است که این را عمدتاً، و خلاصه از دو جهت شد. یکی این که گفتیم انصراف دارد از صورت تعلیق به صورت تنجیز. ثانیاً قدر متیقن در این عمومات و مطلقات عبارت است از صورت تنجیز، و صورت تعلیق مشکوک است و ما نمیتوانیم به اینها تمسک کنیم. ولیکن میتوانیم جواب بدیم از این وجه و از این تمسک به عمومات که اجمالش این است که عمومات و مطلقات ولو ادله امضایی اند از ناحیه شارع، اما امضا هستند نسبت به متعارف و تأسیس هستند نسبت به غیر متعارف، که این مبنای مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه است. توضیح این بیان و چگونگی جواب از این امور توسط و عمومات و مطلقات را انشاءالله فردا عرض بکنیم. صلی الله علیه و سلم.